ساعت 24 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بامداد شنبه 21 اسفند ماه با شما هستیم. سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما خواهم بود در 60 دقیقه پیش رو با گزارش ها و مطالب متنوعی که همکارانم براتون تهیه کردند. اما قبل از هر چیزی مروری داریم بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، منابع فلسطینی خبر دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی را به کاخ سفید دعوت کرده است. خبرگزاری فلسطینی وفا به نقل از سخنگوی محمود عباس گزارش داد که در نخستین گفتگوی تلفنی محمود عباس با دونالد ترامپ در روز جمعه، رئیس جمهوری آمریکا بر پایبندیش به روند صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل تاکید ورزیده و از محمود عباس دعوت کرده است به زودی به واشنگتن سفر کند. بر اساس این گزارش، آقای عباس در این گفتگو بر لزوم تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل تأکید کرده است. آقای ترامپ درباره تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی تا به حال رویه‌ای مبهم داشته است. او در بهمن ماه گذشته در دیدار با آقای نتانیاهو در واشنگتن گفت هر دو راه یک یا دو کشور را بررسی می‌کند و با آنچه هر دو طرف موافق باشند موافق است. این در حالی است که سیاست رسمی دولت پیشین واشنگتن تأسیس یک کشور مستقل فلسطینی در کنار اسرائیل بود. تحسن گروهی از روحانیون در اعتراض به برکنار نشدن استاندار خراسان جنوبی در حالی وارد سومین روز خود شده است که ائمه جمعه از اقامه نماز خودداری کردند و در شهرهای مختلف استان امامان جمعه موقت به اقامه نماز پرداختند. خبرگزاری فارس بر اساس برخی گفته‌ها نوشت در صورتی که استاندار خراسان جنوبی تا هفته آینده برکنار نشود، نماز جمعه هفته آینده در این استان تعطیل خواهد شد. وبسایت محلی خاورستان در 28 بهمن ماه گزارش داده بود که علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی در جمع گروهی از هنرمندان سخنانی داشته که با خشم محافظه‌کاران و نیروهای حزب الله در این استان روبرو شده است. وی از جمله گفته بود باید به حال هنر در استان گریه کرد، چرا که فضای خوبی نیست، و افسوده بود برخی از آقایان به نام دین با همه چیز مخالفت می‌کنند. جان کلی وزیر امنیت ایالات متحده آمریکا روز جمعه در اتاوا با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا دیدار کرد تا درباره هجوم پناهجویان از مرز آمریکا به کانادا با وی گفتگو کند. در روزهای گذشته چند صد پناهجوی آفریقایی و خاورمیانه‌ای به رغم سرمای شدید از مناطق مرزی ایالت مینسوتا وارد ایالت مانیتوبا در کانادا شدند. پناهجویان سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ را دلیل این امر ذکر کردند. نخست وزیر ایالت مانیتوبا از دولت مرکزی کانادا درخواست پول و امکانات برای مقابله با این وضعیت کرده است. دولت کانادا می‌گوید با پایان زمستان احتمال افزایش تعداد پناهجویان وجود دارد. جان کلی وزیر امنیت ایالات متحده آمریکا قرار است با شمار دیگری از وزیران کانادا از جمله وزیر خارجه نیز دیدار کند. وزارت امنیت ایالات متحده از جمله عهده‌دار مسائل مربوط به مهاجرت، گمرک و مرزبانی، گارد ساحلی و نهادهای حمل و نقل و هواپیمایی است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین‌های اخبار ایران و جهان رو می‌شنیدید از همکارم حمید فاطمی. اما شما می‌تونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اما ببینیم در این مجله نیمه شب جمشید زند دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته. بحث و جدل‌ها بر سر اقتصاد مقاومتی بالا گرفته است. علی خامنه‌ای میگوید دولت در امر اقتصاد مقاومتی ضعیف عمل کرده است.
به لحاظ نظری این اقتصاد مقاومتی معنی ندارد.
در استان خراسان جنوبی اعتراض‌ها به برکناری استاندار این استان همچنان ادامه دارد.
استاندار به ممانعت روحانیون و اماکن نیروی انتظامی از برنامه‌های هنری در این استان اعتراض کرده و اعلام کرده که باید به حال هنر در این استان گریه کرد.
و گزارشی داریم درباره سخنان اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران درباره انتخابات ریاست جمهوری. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 60 دقیقه‌ای بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین دعوت کرده تا به طور رسمی از آمریکا دیدن کند. آقای ترامپ حدود یک ماه پیش هم با نخست وزیر اسرائیل در کاخ سفید دیدار و گفتگو کرد. برای آگاهی بیشتر از برنامه مربوط به این دعوت به سراغ نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن میریم. نادر، به نظر میرسه که هدف از این دعوت به حرکت دروردن موتور متوقف شده دیپلماسی آمریکا برای صلح اسرائیل و فلسطینی ها باشه.
بله، بی تردید همینطوره. تلاش ها برای حل این بحران دیرپا که عنوان بحران خاورمیانه هم به اون دادن، به ویژه در دور دوم ریاست جمهوری باراک اوباما از نفس افتاد و گفتگوها دقیقا از 3 سال پیش به کلی راکت شد. دلیل اصلی اون هم به باور برخی از اسرائیلی ها سیاست جانبدارانه دولت اوباما از فلسطینی ها بود، از جمله اینکه آقای اوباما به طور جدی از اصل توقف برنامه شهرکسازی ها به وسیله اسرائیل طرفداری میکرد. اصلی که شرط اساسی حکومت خودگردان فلسطین برای تجدید گفتگوها با اسرائیل بود. اسرائیل هم به نوبه خودش میگفت که تا هنگامی که فلسطینی ها اصل حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت نشناسند و وجود کشور یهود را انکار بکنند، گفتگوها بی‌معناست. ولی این بار در دولت جدید ایالات متحده روش دیگری در صدر موضع واشنگتن قرار گرفته. آقای ترامپ رئیس جمهوری در دیدار ماه گذشته بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تصریح کرد که به هیچ روی قصد اعمال فشار به هیچ یک از دو طرف را نداره و هر شیوه گفتگویی که آنها به پذیرن از جانب آمریکا هم محترم خواهد بود. به گفته نبیل ابوردینه، سخنگوی محمود عباس، رئیس جمهوری آمریکا دعوت از رهبر فلسطینی ها رو در یک مکالمه تلفنی عنوان کرده و برنامه دیدار هم تصمیم بر آغاز روند گفتگوهای صلح تنظیم خواهد شد. شان اسپایسر، سخنگوی آقای ترامپ، هم امروز بعد از ظهر خبر این دعوت رو از محمود عباس تایید کرد. سخنگوی فلسطینی ها به گزارش خبرگزاری ها گفته که محمود عباس همچنان بر نگرانی از گسترش خانه سازی ها در سرزمین های اشغالی تاکید خواهد کرد و اینکه گزینه دو کشور مستقل اسرائیل و فلسطینی تنها راه پایان دادن به کشمکش های دیرینه. از خانم وحید منیش،
دولت آقای ترامپ مایل به اجرای چه نقشی در اختلاف‌های کهنه اسرائیل و فلسطینی هاست آقای صدیقی؟
همونطور که قبلا به گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا اشاره شد، دولت آقای ترامپ مسلمه که مایل نیست شرطی رو به طرف‌های گفتگو تحمیل بکنه و بر سر اون هم مصر باشه. کاخ سفید تا به حال روش محتاطانه‌ای در قبال مسئله اسرائیل و فلسطین داشته و کمتر در این باره صحبت شده. حتی چند هفته یکی در موضوع انتقال احتمالی سفارت آمریکا از تل آویو به اورشلیم یا بیت المقدس هم سکوت شده. میدونین که آقای ترامپ در این زمینه اظهار علاقه کرده بود که سفارت آمریکا به اورشلیم منتقل بشه. البته دیوید فریدمن، سفیر جدید آمریکا در اسرائیل که خودش یک یهودیه و این هفته هم از جانب کمیته روابط خارجی سنای آمریکا تایید صلاحیت شد، مایل به تغییر محل سفارت از تل آویو به اورشلیم، ولی فعلا در این باره سکوت شده تا گفتگوهای احتمالی رو تحت تاثیر قرار نده. یک نکته ای رو خبرگزاری رویترز بهش انگوش تاکید گذاشته و اشاره کرده و اون اینه که باراک اوباما به هنگام راهیابی به کاخ سفید یکی از نخستین کسانی که تلفنی باشون تماس گرفت محمود عباس بود، ولی آقای ترامپ در این مورد هم دیپلماتیک برخورد کرده و تنها دو رهبر کشور عربی که اندکی پس از آغاز ریاست جمهوری از طرف آقای ترامپ مورد گفتگو قرار گرفتن، یکی عبدالفتاح سیسی رهبر مصر بود و دیگری ملک عبدالله پادشاه اردن و هاشمی که دیداری هم از واشنگتن داشت. در هر حال به رغم اون که در جریان پیکارهای انتخاباتی پارسال آقای ترامپ مثلا موضوع خانه‌سازی ها در سرزمین های اشغالی رو مانعی برای صلح تلقی نمی کرد، ولی در جریان دیدار نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از واشنگتن، اگر به خاطر داشته باشین، از او خواست تا در این زمینه خوددار باشه و بر اون اصرار نکنه. و در هر حال به نظر میرسه که نقش دولت آمریکا در گفتگوهای احتمالی صلح بین اسرائیل و فلسطین این بار بی‌طرفانه و یک نقش میانجی خواهد بود تا اعمال فشار به هر یک از دو طرف. خانم وحید منش
سپاسگزارم از نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ، روند جنگ داخلی سوریه و مذاکرات صلح در این کشور شکل تازه‌ای به خود گرفته. درباره آخرین اخبار مربوط به سوریه تماس مستقیمی برقرار کردیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا، آماده سازی ها برای دور بعدی نشست صلح سوریه ادامه داره. در حال حاضر تلاش ها به کجا رسیده؟
پرانه ساعتی پیش رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در مسکو با هم دیدار کردند، آقای سرگئی لاوراو و آقای رجب طیب اردوغان. اونها توافق کردند طبق کنفرانس خبری که داشتن بر ضرورت ادامه همکاری هاشون به منظور دستیابی به توافق صلح در سوریه، تثبیت آتش شب است و همچنین مبارزه با تروریسم. البته اولویت ترکیه این هست که بتونه ائتلافی نظامی بسازه که درش مورد حمایت قرار بگیره از طرف‌های مختلف، چه آمریکا و چه روسیه، برای اینکه مرزها، مناطق نزدیک به مرزهاش رو خالی کنه از حضور نیروهای گروه داعش و همچنین نیروهای کرد، جنگجویان کرد. اما استفان دی مستورا، نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه، هم مصاحبه ای داشت با یکی از شبکه‌های عربی، گفت که انتقال سیاسی محور اصلی بحث‌های مذاکرات آینده ژنو خواهد بود. اشاره کرد به مسئله آتش‌بس در سوریه، آتش‌بسی که در نشست آستانه پایتخت قزاقستان بهش دست یافتن گروه‌های سوری، و گفت به طور کلی این آتش‌بس پایدار بوده به خاطر طرف‌های تضمین کننده آتش‌بس، و هرچی خشونت کمتر باشه بهتر میشه به صلح رسید در سوریه. و همچنین تاکید کرد که نمیشه در سوریه انتخاباتی در سایه حضور بشار اسد در قدرت برگزار کرد.
گزارش حاکی از اونه که دمشق از سازمان ملل خواسته که ترکیه رو ملزم به خارج کردن نیروهاش از خاک سوریه کنه. میشه از جزئیات بیشتر این ماجرا برامون بگی؟
اینطور که رسانه‌های رسمی سوریه اعلام کردن، وزارت امور خارجه این کشور از سازمان ملل خواسته تمام تلاش رو به کار ببنده تا نیروهای به قول خودشون اشغالگر ترکیه از شمال سوریه خارج کنن. در این گزارش دولت سوریه متهم کرده ترکیه رو به بمباران مواضعه، به بمباران توپخانه مواضع نیروهای دولتی سوریه، مسئله‌ای که به گفته اونها به کشته شدن شماری از نظامیان و غیر نظامیان جامید. این مسئله رو در گزارش ها داشتیم. به هر حال ترکیه مخالف، سوریه مخالف حضور نظامیان ترکیه در شمال شده. همچنین وزارت امور خارجه متهم کرده ترکیه رو به دست داشتن در کشتار هزاران غیر نظامی، ده ها هزار غیر نظامی، به خاطر حمایتش از گروه هایی از مخالفان که در بیانیه وزارت امور خارجه سوریه به عنوان تروریست توصیف شدن.
بحث هایی هم وجود داره درباره جنگ رقه و بیرون راندن شبه نظامیان داعش از این شهر. آیا مشخص شده چه طرف هایی در این جنگ شرکت می کنن؟
پروانه ماجرا خیلی پیچیده است. ترکیه بسیار اصرار داره که جنگجویان حمایت از خلق، یعنی جنگجویان کرد، شرکت نکنند در این نبرد، نبرد رقه، و میگه آمریکا تمایل این رو داره که ترکیه شرکت کنه و نیروهایی که ترکیه ازشون داره حمایت میکنه. از سوی ائتلاف سوریه دموکراتیک که اکثرش رو جنگجویان کرد تشکیل میدن، اعلام آمادگی کرده که میتونه با حمایت ائتلاف بین‌الملل در جنگ رقه باعث شکست گروه حکومت اسلامی، همون داعش بشه. این اختلاف ها وجود داره و همچنین نیروهای آمریکایی که در شهر منبج مستقر شدن، واحد توپخانه، هم حلقه محاصره رو برگیر شبه نظامیان در رقه تنگتر کردن. تقریبا رقه الان محاصره هست، اما تنش میان ترکیه و کردها همچنان پابرجاست و این شاید یکی از موانعی باشه که نبرد رقه کند پیش بره یا به تعویق بیفته.
ممنونم ایلیا که با ما در این گفتگو شرکت کردی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در حالی که حدود 2 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی مانده، کشمکش‌های سیاسی عمدتاً بر کلیدواژه اقتصاد مقاومتی متمرکز شده است. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی یک روز پس از سخنان احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان تلویحاً دولت را به کمکاری در زمینه اقتصاد مقاومتی متهم کرد. با این حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به احمد جنتی گفته است دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی عمل کردی فراتر از انتظار داشته است. حسن جعفری نگاهی داره به آخرین اخبار در این باره.
انتقاد از کمکاری در زمینه اقتصاد مقاومتی در سخنان روز پنجشنبه آیت الله خامنه ای مطرح شد.
اگر همه اون کارهای لازم انجام می گرفت، ما امروز به طور محسوسی وضع اقتصاد کشور رو مشاهده می کردیم که تفاوت پیدا کرد.
رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی را مسئله مهم خواند که تأثیرش را هنوز مردم ندیدند.
مسئله اقتصاد مقاومتی، مسئله تولید، مسئله اشتغال، مسئله ادخورم که از بین بردن رکود به معنای واقعی کلمه، مسئله واردات، مسئله صادرات، اینا مسائل خیلی مهمی است. ایناست که میتوانه در زندگی مردم یک حرکتی رو نشان بده و یه تأثیر واقعی رو بگذاره که مردم با همه وجود اون رو حس بکنن و خب حالا الان هنوز اونچنان نشده.
آیت الله خامنه ای که در دیدار با اعضای مجلس خبرگان سخن می گفت ضمن ابراز تردید درباره درست بودن آمارهای دولت درباره بهبود وضعیت اقتصاد گفت اینها در معیشت مردم در کوتاه مدت و میان مدت اثر نمی گذارد. گفته های آیت الله خامنه ای یک روز پس از سخنان احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان ایراد می شد.
حالا آقای رئیس جمهورم که تشریف دارن، خب ایشون گزارشی از عمل کرده اقتصاد مقاومتی رو بدن مردم. مردم بدونید از اون تاریخ که این اعلام شد که اقتصاد مقاومتی داشته باشین، عمل کرده ما روی زمین این بوده.
آقای جنتی در مراسم افتتاحیه دوره جدید مجلس خبرگان همچنین گفته بود اگر دولت در زمینه اقتصاد مقاومتی کمکاری کرده باید رئیس جمهور عذرخواهی کند. با این حال حسن روحانی پس از سخنان احمد جنتی به خبرنگاران گفت گزارش عملکرد دولت تا پایان سال ارائه خواهد شد.
اقتصاد مقاومتی خب مسئله مهمی هست چون رهبری فرمودن امسال سال اقدام و عمل هست. دولت در پایان امسال انشاءالله یک گزارش مفصلی رو خواهد داد که در طول این 3.5 سال برای اقتصاد مقاومتی چه اقداماتی انجام گرفت.
عبارت اقتصاد مقاومتی در یک سال گذشته و به ویژه در ماه‌ها و هفته‌های اخیر بارها و بارها از زبان مسئولان جمهوری اسلامی شنیده شده است. اما آیا این عبارتی آشنا در دانش اقتصاد هم هست؟ جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس:
به لحاظ نظری این اقتصاد مقاومتی معنی ندارد. ما در اقتصاد به طور کلی وقتی صحبت میکنیم بحث اصلی بر سر این است که چقدر به بخش خصوصی اجازه فعالیت داده میشود و چقدر قرار است که دولت همه کارهای اقتصادی رو به عهده بگیره. در این مورد اقتصاد آقای رهبر اقتصاد روشنی نیست، برای اینکه مثلا بارها اینطور مطرح کرده بودند که اقتصاد مقاومتی مثلا اقتصادی است که وابسته به خارجی نیست اما در رو هم روی خارجی نمیبنده، اقتصادی است که توانایی‌های ملی رو در نظر میگیره بدون اینکه از کمک‌های خارجی غافل باشه. خب یعنی این در حقیقت تعریف مشخصی نیست.
جمشید اسدی میگوید انتقادها از مبهم بودن اقتصاد مقاومتی حتی به گوش رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده اما او تنها به توجیه روی می‌آورد.
ببینید یک نظریه اقتصادی میگه در چه موردی صحبت میکنم. حالا در مورد اقتصاد کلان دست کم نظر خودش رو در مورد تورم، در مورد بیکاری، تولید، گردش پول و در مورد سیاست خارجی دست کم میگه نظرات روشن من اینه و به ویژه میگوید که تقسیم کار و تقسیم مشارکت اقتصادی بین دولت و بخش خصوصی این خواهد بود. اینا دیگه مقدماته. خب اینو اگر کسی شنیده، اگر کسی خوانده از مقام معظم رهبری، خب منم آگاهی بدید. ولی فکر میکنم من دنبال کردم و دنبال میکنم اقتصاد ایرانو، همچین چیز کسی از ایشون نخوانده است و نشنیده است. این که ایشون بارها تاکید میکنن که اقتصاد مقاومتی چیز ناروشنی نیست، چون خب صدای انتقادها رو شنیدن و حالا مجبورن هی بخوان توجیه کار خودشونو کنن.
علی کشتگر تحلیلگر سیاسی مقیم پاریس میگوید اقتصاد مقاومتی حتی به معنای درونزا بودن اقتصاد هم در ایران امروز شوخی است.
ببینید اقتصاد مقاومتی اگه مقصود یک اقتصاد درونزاست که کمتر تحت تاثیر نوسانات سرمایه‌گذاری خارجی و فروش نفت باشه تا که وضعیت اقتصادی ایران چنین اجازه ای نمیده. نکته مهمتر برای درون‌زایی اقتصاد و اینکه سرمایه ها در درون انباشته بشن و خود مردم اون کشور سرمایه گذاری بکنن اینه که مبارزه با فساد کرد و فساد اقتصادی رو از بین برد. توی شرایطی که ما میدونیم بنیادهای زیر نظر آقای خامنه‌ای و آستان قدس رضوی و بنیاد شهید و بنیاد مستضعفان و امثال هم 50% اقتصاد کشور رو البته همراه با نظامی ها اداره میکنن و همش هم مسئله راندخاری از بالا هست، کدوم اقتصاد مقاومتی؟ این که شوخیه.
اما افزایش فشارها بر حسن روحانی آیا نهایتاً به رد صلاحیت او در انتخابات 2 ماه بعد منجر خواهد شد؟ موضوع رد صلاحیت حسن روحانی در هفته‌های اخیر بارها از سوی برخی اصولگرایان مطرح شده است. به عنوان مثال حمید رسایی نماینده پیشین مجلس و عضو جبهه پایداری:
آقای روحانی اگر نظام مصلحت اندیشی بکنه ایشون رد صلاحیت نکنه، اگر خودش انصراف نده چون انصرافش هم محتمله، اگر این دو اتفاق نیفته آقای روحانی کاندیدا بشه بنده معتقدم که آقای روحانی رأی نمیده.
اما به باور علی کشتگر رد صلاحیت روحانی در دستور کار نیست و دلیل انتقادهای مکرر آیت الله خامنه ای از حسن روحانی نگاه داشتن او در موقعیتی ضعیف است.
من فکر میکنم که آقای خامنه ای همین روحانی رو میخواد، منتها ضعیف شده و بدون پروبال و در آستانه انتخابات. طبیعتا با توجه به اینکه جریانات تندرویی که آقای خامنه ای اتکا داره به اونا رو هم ناامید نکنه از خودش، این حرفا رو میزنه که اونا هم دلگرم باشن. منتها این به این معنی نیست که بخوان آقای روحانی رو رد صلاحیت بکنن. به نظرم آقای روحانی رو نمیخوان رد صلاحیتش بکنن، اما بیش از پیش میخوان بیارنش تو همون چارچوبی که خودشون میخوان، در واقع یک رئیس جمهور مطیع و مجری منویات آقای خامنه ای و سپاهی ها.
انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری قرار است 29 اردیبهشت 96 برگزار شود. نهادهای بین المللی همواره انتخابات در ایران را به دلایلی از جمله مداخله شورای نگهبان در تمامی مراحل غیر شفاف و ناعادلانه خواندند.
حسن جعفری درباره کشمکش‌ها بر سر اقتصاد مقاومتی گزارش می‌داد. اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما با شماره 20420221122112 تماس بگیرید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
آقایان خامنه‌ای، جنتی مکارم و مصباح، از شما استدعا داریم دیگر برای ما مردمان اشک تمساح نریزید. تا کی شما می خواهید فکر کنید که با دسته کور و کران طرف هستید؟ شماها کی به فکر ما مردمان بوده اید که اکنون شب عیدی صحبت از باوفایی می کنید؟ اقتصاد مقاومتی یعنی کم کردن هزینه های بی حد و حساب بیت رهبری، کم کردن هزینه های جنگ افروزی در دیگر کشورها و غیره، و در ازای آن کمک به ما مردمان دربند، یعنی ز مبلغ کم کن و بر مایه افزا.
دم از اقتصاد مقاومتی میزنم و میگویند هنوز تحریم ها برداشته نشده. این همه تحریم ها و فتنه ها را چه کسی به وجود آورده؟ چه کسی موشک هایش را بالا فرستاده؟ چه کسی آمریکا و اسرائیل را تحریک کرده؟ باعث هستی این همه فتنه را شما ملایان بیدانش و بیکفایت انجام داده اید و حالا تقصیرات را برگردن همدیگر می اندازید. بروید کمی با فکر و اندیشه و دانشتان کار کنید. بروید جلوی دزدی ها و اختلاس هایتان را بگیرید.
آقای خامنه ای، شما جای ملت نشستین ببینید یک خانواده مستعزف پر جمعیت نونی که دانه 1500 می خره با چه تورم داره زندگی میکنه؟ هیچ میدونی بیکاری یعنی چی؟ پس نگویید مردم فردا جواب ترامپ را خواهم داد. با تشکر.
آیا رهبر نمیبینه که هرج و مرج اقتصادی در کشور کولاک میکنه؟ نمیبینه که فقر و بیکاری چه به روز مردم آورده؟ حقوقهای عقب افتاده را نمیبینه؟ آخه اگه یک کم فکر داشته باشن باید به این مشکلات پاسخ صحیح بدن. رفتار خصمانه با غرب به هیچ وجه موجب شکوفایی اقتصاد و تمدن ما نمیشه، انقلاب هم صادر نمیشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران روز جمعه بار دیگر گفت که فعلا به طور مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 وارد نمی شود. پیشتر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد گفته بود که شرکت وی در انتخابات را صلاح نمی داند. اما چندی پیش حمید بقایی معاون اجرایی آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش اظهار تمایل به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کرد. و در روزهای اخیر آقای احمدی نژاد بدون حمایت علنی از او در مجامع عمومی با حمید بقایی ظاهر شده. بیشتر بشنویم از جمشید سند.
به گزارش وبسایت انتخاب روز جمعه 20 اسفند محمود احمدی نژاد در یک سخنرانی در جمع گروه شوراهای بازخوانی خط امام تأکید کرد که دستور رهبر جمهوری اسلامی برای نامزد نشدن او به این معنا نیست که درباره انقلاب و وضعیت کشور سکوت کند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه 5 مهر ماه تأیید کرده بود که به آقای احمدی نژاد گفته که صلاح نیست وی در انتخابات پیش رو شرکت کند. محمود احمدی نژاد هم در سخنرانی تازه‌اش با اشاره به سخنان پیشین خود اعلام کرد که مستقیماً وارد انتخابات نشده و از کسی حمایت نخواهد کرد، اما وی تأکید کرد که هیچ کس نمیتواند در انتخابات و سایر مقاطع نسبت به سرنوشت ملت بیتفاوت و تماشاچی باشد و کشور را به گفته او دو دستی تقدیم دشمنان ملت کند. آقای احمدی نژاد بدون اشاره به جزئیات گفت که گروه‌های اصولگرا در آبان ماه گذشته می‌خواستند چند نفر را به اسم او در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کنند، اما وی پیشنهاد آنها را رد کرده است. رئیس جمهور سابق ایران در سخنان روز جمعه خود همچنین حمید بقایی معاون اجراییش در دوران ریاست جمهوری را انسانی مؤمن، پاک و خط امامی دانست. این گفته رئیس جمهور سابق در حالی است که او کمتر از یک ماه پیش اعلام کرده بود که در انتخابات آینده از هیچ کس حمایت نخواهد کرد. روز یکشنبه 15 اسفند نیز که روز درختکاری بود، فیلم‌هایی منتشر شد که در آن محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی در کنار هم مشغول کاشتن درخت بودند. آقای احمدی نژاد همچنین روز پنجشنبه 19 اسفند به همراه حمید بقایی به بازار تهران رفته بود. حامیان محمود احمدی نژاد ابراز امیدواری کردند که حمید بقایی به عنوان نامزد انتخابات تایید صلاحیت شود. سخنگوی قوه قضاییه ایران هم اعلام کرده که پرونده حمید بقایی همچنان مفتوح است، اما به گفته او این موضوع به تنهایی منجر به رد صلاحیت وی نخواهد شد و ممکن است نامزدی پرونده مفتوح داشته باشد و شورای نگهبان او را تایید صلاحیت کند. حمید بقایی که به عنوان یکی از نزدیکترین یاران محمود احمدی نژاد شناخته می شود، در خرداد ماه سال گذشته به اتهام اختلاس مالی بازداشت و در دی ماه همان سال آزاد شد. وی اعلام کرده که کاملا مستقل از اشخاص، گروه‌ها، احزاب و جناح‌های سیاسی قصد نامزد شدن در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری را دارد.
جمشید زند گزارش می داد. در هفته‌های اخیر نام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شده.
الان بیشتر مسئله انتخابات هست. درست اون می‌خواد خودش رو به عنوان یک حامی، اگر نه رسمی بلکه غیر رسمی و عملی، کاندیدایی معرفی بکنه.
آقای احمدی نژاد یک سابقه سرکشی از صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو داره.
من فرین آستمی هستم و در برنامه دیدگاه‌های این هفته با حضور دو مهمان به فعالیت محمود احمدی نژاد و نزدیکانش پرداختم. شنبه 7:30 شب از رادیو فردا. در بامداد 21 اسفند ماه، اگه تازه به جمع شنوندگان این مجله نیمه شب پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. قبل از اینکه به بخش دوم این مجله بریم، مروری داریم بر سرخط مهمترین خبرها. سخنگوی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آقای عباس برای سفر به آمریکا دعوت به عمل آورده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در مسکو با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کرد. محور گفتگوها سوریه، عراق، روابط اقتصادی و مبارزه با تروریسم بود. تحسن گروهی از روحانیون در اعتراض به برکنار نشدن استاندار خراسان جنوبی در حالی وارد سومین روز خود شد که ائمه جمعه نیز در شهرهای مختلف این استان از اقامه نماز خودداری کردند. مقام‌های ترکیه می‌گویند تعداد کشته شدگان سانحه سقوط هلیکوپتر در استانبول به 7 نفر افزایش یافت. یک فروند ایرباس 330 به عنوان دومین ایرباس خریداری شده از شرکت ایرباس قرار است صبح شنبه در فرودگاه مهرآباد بر زمین بنشیند. جان کلی وزیر امنیت ایالات متحده آمریکا روز جمعه در اتاوا با نخست وزیر کانادا دیدار کرد تا درباره هجوم پناهجویان از مرز آمریکا به کانادا با وی گفتگو کند. رقابت فوتبال دو تیم مالزی و کره شمالی در مرحله انتخابیه جام ملت‌های آسیا به دلیل افزایش تنش دیپلماتیک بین دو کشور به تعویق افتاد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در نامه‌ای به مجلس خبرگان درباره اقتصاد مقاومتی نوشت کسانی که خود باید پاسخگوی اقداماتشان در این باره باشند دولت را استیضاح می‌کنند. پلیس آلمان اعلام کرد مرد مظنون به حمله با تبر به مسافران در ایستگاه قطار دوسلدورف را بازداشت کرده است. در این حمله 7 تن زخمی شدند. ارتش ترکیه روز پنجشنبه نیروهای سوریه و همپیمانان آن را مورد حمله خمپاره‌ای قرار داد. ارتش ترکیه میگوید در یک هفته گذشته افراد این ارتش و نیروهای مورد حمایت ترکیه در سوریه 71 تن از کردهای مسلح را در سوریه کشته یا به اصطلاح خود خنثی کردند. و دادگاه قانون اساسی کره جنوبی روز جمعه پاک گون هی رئیس جمهوری این کشور را در پی استیضاح وی در پارلمان از سمت خود برکنار کرد. در روزهای گذشته امامان جمعه و جمعی از روحانیون و طلاب در شهرهای استان خراسان جنوبی خواهان برکناری استاندار شدند. امامان جمعه شهرهای خراسان جنوبی گفتند اگر استاندار برکنار نشود هفته آینده نماز جمعه را اقامه نمی کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
تحسن گروهی از روحانیون در اعتراض به برکنار نشدن استاندار خراسان جنوبی وارد سومین روز خود شد و امامان جمعه این استان از اقامه نماز روز جمعه خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، تنها امامان موقت شهرهای استان خراسان جنوبی نماز جمعه را اقامه کردند. اعتراض امامان جمعه به مواضعه چند روز اخیر علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی است. در همین زمینه هم تعدادی از روحانیون و طلاب در برخی از شهرهای خراسان جنوبی تحسن کرده و خواهان عزل استاندار شدند. صدای اعتراض بخشی از معترضین در شهر بیرجند که وبسایت‌های خبری محلی ایران منتشر کردند. به گزارش وبسایت محلی خاورستان، علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی در اواخر بهمن ماه در جمع هنرمندان گفته اگر موسیقی‌های سنتی و محلی حمایت می‌شد الان موسیقی‌های زیرزمینی نداشتیم. علاوه بر این گفته بخش‌های دیگری از صحبت‌های استاندار خراسان جنوبی مورد اعتراض برخی از منتقدین در شهرهای این استان قرار گرفته است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
استاندار به ممانعت روحانیون و اماکن نیروی انتظامی از برنامه‌های هنری در این استان اعتراض کرده و اعلام کرده که باید به حال هنر در این استان گریه کرد، چرا که برخی از آقایان به نام دین با همه چیز مخالفت می‌کنند و موضوعاتی که ارتباط به این دین را نداره را ابزار می‌کنند. استاندار خراسان جنوبی همچنین گفته که تفکر ظالمانه‌ای در بخش‌های جامعه نفوذ کرده و این افراد انگشت شمار در جامعه از جمله موانع توسعه هستند. ایشون همچنین اعلام کرده که عملکرد اماکن نیروی انتظامی اعتراض کرده و گفته که این نیرو و همینطور تفکر مدافع اون برای مردم شهر عملا یک پادگان درست کردن، در حالی که نیروی انتظامی تنها مسئول حفظ نظم و امنیت و ترافیک و نباید در مباحث دیگه دخالت کنه.
امام جمعه موقت بیرجند هم در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت جای این استاندار با این تفکرات به تعبیر او طاغوتی در استان انقلابی نیست و او باید برود در جایی که با تفکراتش آزاد باشد. امام جمعه موقت فردوس همچنین گفته ما همچنان ایستاده و مقاومت خواهیم کرد. رسانه های اصولگرا در ایران سخنان امامان جمعه دیگر شهرهای خراسان جنوبی را نیز منتشر کردند که خواهان برکناری فوری استاندار هستند. صدای اعتراض بخشی از مردم شهر طبس در حاشیه مراسم نماز جمعه.
وزیر کشور خوابی، استانداری خراب است.
وزیر کشور خوابی، استانداری خراب است. وزیر کشور خوابی، استانداری خراب است.
مرگ بر زندگان،
مرگ بر زندگان، مرگ بر زندگان. مسئول آبادی، اجرام باید کردن.
صبح روز جمعه محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور ایران برای بررسی موضوع وارد شهر بیرجند شده و با نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان جنوبی و جمعی از روحانیون این استان دیدار کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
استاندار خراسان جنوبی بخشهایی از صحبتهایی که به نقل از ایشون اعلام شده را تکذیب کردند. مقامات وزارت کشور وعده‌ای درباره برکناری استاندار ندادند و تاکنون تنها شنونده صحبت‌های معترضان بودند. البته در مقابل کمپین‌هایی هم برای حمایت از استاندار خراسان جنوبی تشکیل شده و حزب اراده ملت در این استان هم تقاضای تجمع برای حمایت از استاندار کرده. این درگیری‌ها پیش از این هم سابقه داشته بین استاندار و اصولگرایان و در تیر ماه هم فرمانده سپاه استان به از نسل‌های استاندار اعتراض کرده بود.
وبسایت محلی خاورستان نوشته بخشی از سخنان استاندار که گفته در برخی عروسی‌ها در استان خراسان جنوبی آقایان می‌رقصند، خانم‌ها می‌رقصند، اماکنی هم وجود دارد که خیلی به اسلام و مسلمین لطمه وارد نمی‌شود، از جمله مهمترین دلایل تحسن و خاصه معترضین برای برکناری استاندار است. پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی نقل قول منتسب به استاندار در مورد رقص مختلط بین زن و مرد را خلاف واقع دانسته و آن را تکذیب کرده. با وجود این توضیحات اما اعتراض ها همچنان ادامه دارد و خبرگزاری فارس نوشته امامان جمعه استان خراسان جنوبی اعلام کردند در صورت عدم برکناری استاندار نمازهای جمعه هفته آینده تعطیل می شود.
وحید پوراستاد گزارش میداد شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید.
خبرسازترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
لازمه یادآوری کنم که این لیست به انتخاب تحریریه رادیو فردا تهیه شده. شما میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و چهره مورد نظر خودتون رو انتخاب کنید. همچنین میتونید به پیامگیر رادیو فردا هم تماس بگیرید و رأی خودتون رو اونجا اعلام کنید. اما با گذشت بیش از یک سال از زمان اجرایی شدن برجام، انتقادها به این توافق سیاسی همچنان ادامه دارد. اما علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، برخی ایرادها از مذاکرات هسته‌ای را غیر منصفانه دانسته است. همزمان عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، نیز در پاسخ به انتقادهای مربوط به مشکلات بانکی موجود گفته که این مشکلات به تحریم‌های اولیه آمریکا مربوط است که پس از ماجرای گروگانگیری در ایران شکل گرفت. بیشتر بشنوید از همکارم مهتاب وحیدی راد.
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برخی انتقادها درباره برجام و مذاکرات هسته‌ای را غیرمنصفانه و بازی با افکار عمومی توصیف کرد. او بحث تعداد سانتریفیوژها را مثالی از این نوع انتقادها دانست و در توضیح آن افزود برخی منتقدان میگویند 20,000 سانتریفیوژ به 6,000 سانتریفیوژ تبدیل شده که این از نظر عددی درست است، اما از این 20,000 سانتریفیوژ تنها 10,000 عدد فعال بود. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین در این باره میگوید
ایران به قدر کافی مواد هستی برای نگهداری یک برنامه غنی‌سازی دراز مدت در اختیار نداره. یعنی این که اگر هر تعدادم سانتریفوژ می داشتیم، ما مواد لازم در داخل کشور برای اینکه بتونیم یک همچین صنعت غنی‌سازی رو سرپا نگه داریم در اختیار نداریم.
علی اکبر صالحی همچنین گفت که اگر تفاهم‌نامه ایران و 5+1 در رابطه با خرید کیک زرد عملی شود، در عرض 3 سال حدود 900 تن کیک زرد به ذخایر ایران اضافه خواهد شد. او در ادامه ابراز امیدواری کرد که تولید اورانیوم داخلی ایران در سال آینده به 5 برابر تولید سابق برسد. بهروز بیات میگوید افزایش تولید اورانیوم توسط ایران با برجام مغایرتی ندارد.
معادن ایران تحت کنترل آژانس‌هاست، طبق پروتکل الحاقی در چارچوب برجام اینجوریه که از معدن تا پسمانداری همش تحت کنترل آژانس. از این نظر با برجام مغایرتی نداره همچی چیزی. منتها به نظر من صحبت آقای صالحی خوشبینانه است. معادن ایران ذخایرشون بسیار محدوده، در ثانی با قیمتی تولید میشه که به مراتب در ابعادش حتی شاید 5-6 شاید تا 10 برابر گرانتر تموم میشه تا اینکه مثلا کیک زرد رو در بازار جهانی بخرید.
علی اکبر صالحی با تاکید بر اینکه ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده گفت که هیچ مشکلی در این راه وجود ندارد اگر همه به آن چیزی که در برجام، پروتکل الحاقی و قرارداد پادمان آمده پایبند باشند و تفسیر به رأی نشود. سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد درباره تفسیرهای احتمالی از مفاد برجام اینطور میگوید
برجام ضمن این که یک توافق حقوقی الزام آور نیست، یک توافق سیاسی محکمه، ولی به هر صورت متنش مثل هر متن دیگری جای تفسیر میذاره. برای اینکه هر چقدر شما با دقت یه متنی رو بنویسید و توافق طرفین کاملا روشن باشه در موقع امضاش که چی هست، بعد از گذشته زمان مسائل مطروح در اون توافقنامه میتونه از سوی طرفین به صور مختلف تجزیه و تحلیل بشه. اگر البته موردی باشه که به طور مشخص نقض آشکار برجام باشه یا یکی از طرفین نظرشون باشه که نقض شده، در خود برجام پیشبینی این مسئله شده که چه ارگانی این امکان رو داره که به این رسیدگی بکنه. یک کمیسیون مشترکی که از 8 نفر تشکیل شده، نماینده های 5+1 به اضافه ایران و اتحادیه اروپا، و این کمیسیون باید رسیدگی بکنه به مسئله. ولی این کمیسیون هم نظرش نظر لازم الاجرای حقوقی نیست، در واقع فقط یه توصیه میتونه بکنه برای حل اختلاف.
جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که 2 هفته پیش منتشر شد، حاکی از آن بود که ایران به تعهداتش در برجام پایبند بوده. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که از منتقدین جدی برجام است، بارها توافق هسته‌ای ایران با گروه 5+1 را بدترین توافق نامیده و از لغو آن سخن گفته است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا میگوید گزارش‌های آژانس فاقد جزئیات است و نمی‌تواند مقام‌های آمریکایی را راضی کند.
در تمام موارد گزارش‌های تازه آقای آمانو در مورد فعالیت‌های اتمی ایران از جزئیات حالا پرهیز کرده و این ممکنه تنها ایرادی باشه که در مقایسه با گزارش‌های قبلی ممکنه مورد انتقاد کسانی قرار بگیره که تأیید فعالیت‌های اتمی ایران رو موکول به داشتن اطلاعات بیشتری می‌کنند.
توافق هسته‌ای در ایران هم منتقدان بسیاری دارد. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند برجام نتوانسته مسئله تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های بانکی را حل کند. در حالی که عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید اینکه در حوزه بانکی امور عادی نشده دلیلش مسائل غیر برجامی از جمله تحریم‌های اولیه آمریکاست. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس در توضیح این مشکلات بانکی میگوید
مشکلی که به وجود آمده مسئله تحریم‌های اولیه است و این تحریم‌ها از طرف ایالات متحده آمریکا در دوران بعد از انقلاب وضع شدند و به همین علت هست که اجرای برجام برخورد میکنه با همین تحریم‌های غیر برجامی و به دلیل اینکه بانک‌های غربی میترسند از اینکه ارتباطشون با ایران باعث بشه که دستگاه قضایی آمریکا بر اساس تحریم‌های اولیه علیه اونها مجازات هایی رو اعمال بکنه، این بانک ها با ایران همراهی نمی کنند.
با این حال عباس عراقچی با تاکید بر این که پس از اجرای برجام پول حاصل از فروش نفت به ایران بازگشته، رفع مشکلات در حوزه های نفت و گاز، انرژی، حمل و نقل، بیمه و کشتیرانی را از دستاوردهای برجام برشمرده است.
مهتاب وحیدی را درباره انتقادها به اجرایی نشدن برجام گزارش می‌داد، اما اگر مایلی درباره این موضوع بیشتر بدونید پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com مراجعه کنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در این بخش از مجله حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا مروری خواهد داشت بر اخبار ورزشی.
تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا با پیروزی بر تیم فوتبال ساحلی ژاپن به فینال مسابقات راه یافت. در این رقابت‌ها که با شرکت 12 کشور در مالزی جریان دارد، پیروزی ایران مقابل ژاپن با نتیجه 8-6 به دست آمد. حالا حریف ایران در بازی فینال تیم امارات متحده عربی است که با پیروزی بر لبنان فینالیست شده. به گزارش شبکه 3 و به گفته عباس هاشمپور مربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، امارات تیم سختی است.
امارات خب از قدیم یکی از تیم‌های خوب ساحلی آسیا بوده و دو بار قهرمان آسیا شده و تیم ژاپن یک تیم منسجم و خوب و دیروز شکست داده بوده. بازی فردای من مشکل هستش، این نیست که بازی خیلی راحتی داریم.
بازی ایران و امارات ساعت 11:30 بامداد امروز شنبه به وقت ایران آغاز خواهد شد. ایران پیش از این یک بار به مقام قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا رسیده و امارات دو بار. در پایان هفته 24 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با توقف تیم تراکتورسازی تبریز راه قهرمانی برای پرسپولیس هموارتر شد. 4 مسابقه باقی مانده از هفته 24 لیگ برتر روز جمعه برگزار شد که طی آن پدیده مشهد در تهران 2-0 پیکان را برد و در 3 بازی دیگر حریفان زورشان به هم نرسید و مساوی شدند. سیاه جامگان مشهد و سپاهان در مشهد 1-1، گسترش فولاد تبریز در تبریز 0-0 مساوی با سبای قم و تراکتورسازی که یکی از مدعیان قهرمانی است در اهواز در برابر فولاد خوزستان تیم دهم جدول مساوی بدون گل. در جدول رده‌بندی پرسپولیس با 56 امتیاز پیشتاز و تراکتورسازی با 10 امتیاز کمتر یعنی 46 امتیاز دوم است. استقلال 44 امتیازی و سوم. تیم‌های ذوب‌آهن، نفت تهران و استقلال خوزستان 4 تا 6. در پایان هفته 24 لیگ برتر مسئله داوری باز هم مورد گله و اعتراض برخی مربیان بود. اما این بار فراز کمالوند سرمربی گسترش فولاد تبریز خواهان پاسخگویی حسن کامرانیفر رئیس کمیته داوران فدراسیون فوتبال بود.
آقای کامرانیفر یک جواب صریح باید به من بده، اونم اینه که اگه یه مربی اشتباهات مکرر بکنه شغلش از دست میده، یک بازیکن اگه اشتباهات مکرر بکنه دیگه بازی نمیکنه. داور این وسط نقشش چیه؟ امسال ما داور داشتیم 5 مسابقه رو قضاوت کرده، 5 نتیجه بازی تغییر کرده بر اساس اشتباهات داوری. آقای کامرانیفر هنوز داره اصرار میکنه برای سود دادن به این داورا.
فعلا که لیگ برتر مدت 3 هفته تعطیل خواهد بود و روز 11 فروردین ماه از سر گرفته می شود. و در نخستین روز مسابقات جودوی جایزه بزرگ باکو که با شرکت 33 کشور جهان در جمهوری آذربایجان برگزار می شود، 3 نماینده ایران حذف شدند. ابوالفضل محمودی و قاسم نوریزاده به ترتیب با شکست از حریفان بلغار و ژاپنی از دور مسابقات کنار رفتند و علیرضا خجسته به خاطر امتناع از مسابقه با حریف اسرائیلی از جدول مسابقات حذف شد. 7 ماه پیش نیز علیرضا خجسته پس از آنکه این شبهه پیش آمد که ممکن است در بازی‌های المپیک 2016 ریو دو ژانیرو با حریف اسرائیلی برخورد کند، این جودوکای 19 ساله به بازی‌ها اعزام نشد و اعلام شد مشکلات خانوادگی داشته.
حبیبه روشنزاده گزارش می‌داد. همراه شما بودیم از ساعت 12 شب به وقت ایران در یکی از آخرین روزهای سال. من پروانه وحید منش سپاسگزارم از شما که همراه ما بودید. مجله نیمه شب در اینجا در بخش گزارش‌ها و خبرها به پایان می‌رسه، اما اگر همراه ما بمونید در ادامه شنونده مجله هفتگی صدای فردا خواهید بود. دعوت می‌کنم از شما همراه باشید با همکارم آزاده توکلی.
صدای فردا.
کلمی‌داده‌ترین عکس‌ها و فیلم‌های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان.
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران
13 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام، آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت و همینطور شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا رو مرور خواهیم کرد و درباره چهره خبرساز سال 1395 آرش حسنیا با ما خواهد بود تا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار بده. راه‌های تماس با این برنامه صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
در آخرین روزهای سال 1395 و در آستانه سال جدید قرار گرفتیم و نوبتی هم که باشه نوبت چهره خبرساز امسال هستش. همکارم آرش حسنیا امروز در استودیو با ماست تا توضیحات بیشتری در اختیارتون قرار بده.
خبرساز ترین چهره سال 1395 به انتخاب شما.
فهرست نامزدهای امسال به ترتیب حروف الفبا:
آتش نشانان،
مینو خالقی،
محمود صادقی،
کیمیا علیزاده،
اصغر فرهادی،
عباس کیارستمی،
نرگس محمدی،
علی مطهری،
اکبر هاشمی رفسنجانی،
احمد منتظری.
شماره پیامگیر رادیو فردا
2042-02-21-12-21-12
و آدرس ایمیل ما
info@radiofarda.com.
این ششمین دوره از این رقابت هست که مخاطبان رادیو فردا میتونن با رأی‌های خودشون و با آرایی که به گزینه‌های موجود در این فهرست میدن خبرسازترین چهره سال رو انتخاب بکنن. در سال 1390 که نخستین دوره برگزاری این طرح بود، آقای رضا پهلوی فرزند محمد رضا شاه پهلوی فعال سیاسی منتخب شدند از سوی مخاطبان رادیو فردا به عنوان چهره خبرساز سال. در سال 1391 نسرین ستوده وکیل دادگستری و حقوقدان و فعال حقوق بشر رأی مخاطبان رادیو فردا رو کسب کردن به عنوان چهره خبرساز سال و در 3 دوره بعدی یعنی از سال 1392 تا سال 1394 محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران تونستند در 3 سال پیاپی چهره خبرساز سال باشند. برای رسیدن به این فهرست 10 نفره در این 6 سال شیوه‌های مختلفی رو ما به کار گرفتیم. در یکی از دوره‌های برگزاری این پروژه 6 ساله ما کارشناسان و صاحب نظران حوزه‌های مختلفی رو که نوعاً در طول سال با رادیو فردا گفتگو می‌کنن سراغ اونها رفتیم و از اونها گزینه‌های مورد نظرشون رو گرفتیم و بعد با تدوین و جمع کردن این گزینه‌ها و رأی‌هایی که اونها داده بودن به فهرست اولیه رسیدیم. در دوره‌های بعدی چون ملاک ما خبرساز بودن این چهره‌ها بود، گروه مرجع ما برای رسیدن به این فهرست اولیه که بعد مخاطبان رادیو فردا به اونها رأی بدن خبرنگاران بودند. حدود 500 نفر از روزنامه نگاران و خبرنگاران ایرانی ازشون پرسش میشد و تقریبا در هر سال به طور متوسط 300 روزنامه نگار یا 250 روزنامه نگار و خبرنگار و اهالی خبر به ما گزینه های خودشون رو میدادن و به فهرست اولیه می رسیدیم که البته مشکلات خودش رو داشت، زمان بر بود و بسیار وقتگیر بود، چون پیگیری لازم داشت و تدوین آرایی که این افراد میدادن به خاطر شمار بالاشون کمی دشوار میشد، اما خب حسنهایی رو هم به همراه داشت که گروه مرجع بزرگتری ما رو یاری میکردن برای رسیدن به این فهرست اولیه. اما در این دوره ما سراغ اهالی تحریریه رادیو فردا رفتیم و اعضای تحریریه رادیو فردا گزینه‌های اولیه خودشون رو برای قرار گرفتن در فهرست نهایی خبرساز سال ارائه کردند که از دل اون نظرات به این فهرست 10 نفره امسال رسیدیم که البته انتخاب چهره خبرساز سال باز با رأی مخاطبان رادیو فردا میسر خواهد بود و اونها هستند که از بین این 10 نفر یک نفر رو به عنوان چهره خبرساز سال معرفی می‌کنند.
شما عزیزان میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا چهره خبرساز سال 1395 رو انتخاب کنید. آرش، برامون بگو که امسال چه گزینه‌هایی با هم رقابت داشتند که نتونستند به این لیست اضافه بشند.
به نکته خوبی اشاره کردی. معمولاً هر سال وقتی که ما به تدوین و جمع‌بندی نهایی فهرست 10 نفره میرسیم، به خصوص در انتهای جدول 10 نفر رقابت بسیار شدید میشه و اونجا خیلی تعیین کننده است. حتی با چند رأی اینور و اونور میتونه یک نفر باز بمونه و فرد دیگری وارد این فهرست بشه. از جمله کسانی که میتونستند امسال به عنوان نفر دهم به این فهرست راه پیدا بکنن، آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق ایران بود. گورخواب ها که باز یک جمعی رو نمایندگی میکردند و در طول امسال در دوره‌ای بسیار خبرساز بودند، آقای آرش صادقی زندانی سیاسی بود و همچنین محمد باقر قالیباف شهردار تهران از جمله گزینه‌هایی بودند که در انتهای جدول 10 نفره فهرست نهایی رقابت شدیدی بین اونها در گرفته بود. خواهشم این هست که مخاطبان رادیو فردا مثل 5 سال گذشته در این ششمین سال هم همراه باشن در انتخاب چهره خبرساز سال.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
هفته گذشته از میان خبرها و گزارش‌های پربیننده سایت رادیو فردا میتونیم به گزارش‌ها و خبرهایی که به مناسبت روز زن 8 مارس منتشر شد اشاره کنیم. در مورد روز زن، همکارمون رویا کریمی مجد با آسیه امینی از فعالان حقوق زنان در نروژ مصاحبه مفصلی گرفته که در سایت رادیو فردا منتشر شده و همچنین کاریکاتورها و طرح‌های متعددی به این مناسبت در سایت و شبکه‌های اجتماعی ما منتشر شده که شما رو به دیدن اونا دعوت می‌کنیم. این هفته هم سایت رادیو فردا مانند هفته‌های گذشته و همیشه خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش داده که در میان اونا بیانیه مشترک مدافعان حقوق بشر، یعنی 20 سازمان مدافع حقوق بشر که عفو بین‌الملل، بنیاد عبدالرحمن برومند و همینطور کمپین دفاع از حقوق بشر در ایران در میان این گروه ها هستند که از مقام های ایرانی خواستند تا از نقض حقوق و سرکوب جویندگان حقایق مربوط به اعدام های دهه 60 دست بردارند. در این بیانیه گفته شده مقام های ایران باید از آزار، اذیت و پیگرد مدافعان حقوق بشر که در جستجوی حقیقت و عدالت برای افرادی که خودسرانه اعدام شده یا ناپدید شدند پایان دهند. رها بحرینی از عفو بین‌الملل با همکارمون الهه روانشاد گفتگویی در این مورد کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده. یکی از گزارش‌های پربینندگی این هفته سایت رادیو فردا مربوط به بهترین و بدترین پاسپورت‌های جهان بود. بر اساس نتایج اعتبارسنجی مؤسسه تحقیقاتی بین‌المللی نوماد کپیتالیست، پاسپورت سوئدی در رتبه نخست و ارزش پاسپورت ایرانی در حال حاضر از میان 199 کشور جهان در رده 191 قرار دارد. در رده‌بندی این مؤسسه کشورهای اروپایی سوئد، بلژیک، ایتالیا در رده‌های نخست تا سوم قرار دارند. بر اساس این اعتبار سنجی، گذرنامه ایرانی تنها نسبت به گذرنامه‌های سودان، یمن، سوریه، لیبی، پاکستان، اریتره، عراق و افغانستان دارای اعتبار بیشتری است.
اینجا جا داره از تک تک شما عزیزانی که برای ما عکس و فیلم می‌فرستید تشکر کنم. از جمله عکس‌ها و ویدیوهایی که در هفته پیش از شما عزیزان منتشر کردیم با بازخورد خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد. عکسایی بود در رابطه با اعتراض رانندگان شرکت واحد و همینطور تجمع معلمان در شهرهای مختلف ایران که خواستار رسیدگی به مطالبات صنفیشان شده بودند. شما هم میتونید عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای ما بفرستید. به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.